به ساعت 13:31 رسیدیم. در ادامه برنامه ها دانش آموزان عزیز بشنوند درس فارسی پایه 11 رو.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم خدمت همه دانش آموزای عزیزم، به ویژه دانش آموزان پایه 11. من نرگس نوری هستم، مدرس درس ادبیات فارسی. از کتاب فارسی 11 درس 15 که بخشی از ادبیات داستانی رو به خودش اختصاص داده، امروز می‌خوایم درس کبوتر طوقدار رو با هم بخونیم. این داستان از کلیله و دمنه انتخاب شده و هدف اون آشنایی شما با یکی از متون ارزشمند کهن ما، یعنی کلیله و دمنه هست. البته این اثر ارزشمند نثر فارسی که تألیف ابوالمعالی نصرالله منشی است، ترجمه ای هست از کلیله و دمنه ای که قبلا به زبان عربی ترجمه شده بوده و نصرالله منشی اون رو در قرن ششم به فارسی درآورده. این اثر مشتمل بر حکمت و معارف بشری است که به زبان تمثیلی و در قالب داستان بیان شده. داستانهاش از زبان حیوانات هست، به ویژه دو تا شغال به نامهای کلیله و دمنه. اما باید بدونید که اصل این کتاب به زبان هندی بوده، اصل این کتاب هندی و به زبان سانسکریت بوده. ابتدا ابن مقفع ترجمه پهلوی این اثر رو به عربی درآورده و بعد هم نصرالله منشی متن عربی رو به فارسی برگردونده. البته نکته های فراوان ابیات فارسی و عربی هم به اون افزوده. به همین دلیل کلیله و دمنه رو چون به بهرامشاه غزنوی هدیه کرده بوده، به این کلیله و دمنه، کلیله و دمنه بهرامشاهی هم گفته میشه. خب حالا می‌پردازیم به داستان کبوتر طوقدار. آوردند که در ناحیت کشمیر متصیدی خوش و مرغزاری نزه بود که از عکس ریاحین او پرزاق چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم طاووس به پرزاق مانستی. خوب آورده اند به معنی حکایت کردند، نقل کردند. ناحیت منظور ناحیه، سرزمین، مملکت. کشمیر ایالتی است که در شبه جزیره هند واقع شده. متصید به معنی شکارگاه، اسم مکان هست. متصید جایی که در اون صید انجام میشه، شکار انجام میشه. خوش صفت متصید هست، یعنی زیبا. و مرغزار به معنی چمنزار، سبززار. نزه به معنی باصفا، خوش آب و هوا. از واژه نزه، واژه منزه رو شما به یاد دارید که به معنی پاک هست. از عکس ریاحین او. عکس بچه‌ها به معنی انعکاس، پرتو. این واژه امروزه در معنی انعکاس و پرتو به کار نمیره، به معنی تصویر به کار میره. واژه‌ایه که تحول معنایی پیدا کرده. پر زاغ چون دم طاووس مانستی. پر زاغ، زاغ به معنی کلاغ. پر زاغ هم زشته و سیاه هست، چون مثل دم طاووس که بسیار زیباست. پر زاغ نماد زشتی، دم طاووس نماد زیبایی، که اینجا ما یک تشبیه هم داریم. میگه از انعکاس ریاحین. ریاحین رو باید بدونید جمع ریحان به معنی گلها و گیاهان خوشبو هست. این ضمیر او رو میبینید بعد از ریاحین. بچه ببینید در متون قدیمی به جای ضمیر آن که ما امروزه برای اشیا و غیر انسان به کار میبریم، اونها برای غیر انسان هم ضمیر او به کار می بردن. پس مرجع ضمیر او همون واژه متسید و مرغزار هست. میگه از انعکاس گلهای این شکارگاه و چمنزار، پر زاغ مثل دم طاووس می نمود، یعنی نشان می داد. نمودی ماضی استمراری هست، یعنی نشان می داد. پر زاغ مثل دم طاووس نشان میداد و در پیش به معنی مقابله. جمال او، جمال به معنی زیبایی. دم طاووس به پر زاغ مانستی، یعنی شبیه بود. بچه ها، مانستی میمانست، باز ماضی استمراری هست. در این بند آرایه اغراق رو میبینیم که در توصیف زیبایی اون سبززار و چمنزار بسیار اغراق به کار رفته. تشبیه عکس رو میبینیم. پر زاغ مثل دم طاووس، دم طاووس مثل پر زاغ. این که دم طاووس نماد زیبایی و پر زاغ نماد زشتی هست و بین پر و زاغ و دم و طاووس و اینها همه مرغات نظیر وجود داره و تضادی هم بین دم طاووس و پر زاغ دیده میشه. اما پارادوکس در این بند مشهوده. میگه دو امر متضاد رو به هم تشبیه کرده. پر زاغ مثل دم طاووسه و دم طاووس هم مثل پر زاغ. پس میخواد بگه که آن شکارگاه و سبززار انقدر زیبا بود که مثل و نظیر نداشت و بازتاب این زیبایی باعث شده بود که هر چیز زشتی زیبا به نظر میرسید و در برابر زیبایی اون چمنزار هر چیز زیبایی زشت دیده میشد. عزیزان من، یه استراحتی بفرمایید، با ادامه این متن خدمتتون برمیگردم. پس از این استراحتی که داشتید، متن کبوتر طغدار رو با شما ادامه میدم. درفشان لاله در وی چون چراغی، ولی که از دود او بر جانش داغی. بچه ها، تا اونجا گفتیم که این چمنزار و شکارگاه اونقدر زیبا بود که دم طاووس در برابر زیبایی اون مثل پر کلاغ زشت جلوه می کرد. حالا داره ادامه میده اون توصیفش رو. درفشان شکل کهن درخشان. درفشان لاله ترکیب وصفی مغلوب هست، یعنی لاله درخشان. در وی، باز ضمیر وی رو میبینید که برای غیر انسان و مرجع آن متسید و مرغزار هست. لاله درفشان در آن مرغزار مثل چراغ بود. حذف فعل اسنادی بود. لاله همون آلاله وحشی یا شقایق نعمانی که قرمز رنگ هست، ولی که از دود او بر جانش داغی. دود او، دود اینجا در معنی آه و افسوس، استعاره از سیاهی وسط گلبرگ لاله است، اما داغ هم استعاره از همون سیاهی وسط لاله است که دارای آرایه ایهام هم هست، یکی به معنی ماتم و مصیبت، یکی هم همون سیاهی وسط گل لاله. جان داشتن مرغزار یا چمنزار باعث میشه که استعاره یا تشخیص ایجاد کنه. لاله هم ایهام تناسب داره، نوعی گل سرخ هست که در میانه اون لکه‌های سیاه دیده میشه، اما به نوعی چراغ هم میگن که از این معنی با واژه چراغ دارای تناسبه. خود لاله که بر جانش داغ وجود داره تشخیص و استعاره است. معنی این بیت چنین میشه: در آن شکارگاه و چمنزار لاله سرخ و درخشان مثل چراغ روشنی بود، اما در برابر زیبایی آن مرغزار و از حسرت اون زیبایی دلش می سوخت و دود سوختن دلش مثل داغی بر سینش نمایان بود. میخواد بگه که گل لاله در اون چمنزار مثل چراغ می درخشید و دود این چراغ که همون سیاهی وسط کاسبرگ لاله باشه مانند داغی بر چمنزار بود. شقایق بر یکی پای ایستاده چو بر شاخ زمرد جام باده. شقایق همون گل شقایق هست، گلهای سرخی که در انتهای گلبرگشون لکه سیاه وجود داره، یا همون لاله سرخ بهش میگن شقایق. شاخ به معنی شاخه، زمرد یک سنگ قیمتی سبز رنگ هست. استعاره و تشخیص رو در واژه شقایق می‌بینیم که روی یه پا قرار گرفته. پای استعاره از ساقه سبز لاله است و تشبیه رو در این بیت به این شکل توصیف می‌کنم که مصرع اول مشبه و مصرع دوم مشبهون به، و چوی که در آغاز مصرع دوم میبینید ادات تشبیه هست. میگه شقایق که روی یک پا، روی یک ساقه ایستاده، مثل آن است که جام بر روی شاخه سبز رنگ قرار گرفته باشه. خب متن رو ادامه میدیم: و در وی شکاری بسیار و اختلاف صیادان آنجا متواتر، زاغی در حوالی آن بر درختی بزرگ گشن خانه داشت، نشسته بود و چپ و راست می نگریست. ناگاه صیادی بدحال خشن جامه، جالی برگردن و عصایی در دست، روی بدان درخت نهاد. بترسید، با خود گفت این مرد را کاری افتاد که می آید و نتوان دانست که قصد من دارد یا از آن کس دیگر. من باری جای نگه دارم و می نگرم تا چه کند. خب این قسمتی رو که خوندیم با هم از منظر زبانی و ادبی بررسی می کنیم. باز ضمیر وی رو برای مرغزار و چمنزار به کار برده که از ویژگی‌های سبکی محسوب میشه. شکاری بسیار، منسوب به شکار، صید، نخجیر، جانوران مناسب. اختلاف اینجا به معنی رفت آمد صیادان، آنجا متواتر یعنی پی در پی، مداوم. درختی بزرگ گشن، گشن به معنی انبوه، پرشاخ و برگ. میگه زاغه اونجا روی درخت خونه کرده بود، نشسته بود و چپ و راست یعنی همه طرف مجاز از اطراف مینگریست ناگاه صیادی بدحال و خشن جامه. خب خشن یک گیاهیه که از اون لباس بافته می شده. اینجا خشن جامه ترکیب اضافی مغلوبه، یعنی دارای جامه خشن، لباس زخیم و بدشکل. در حالی که جال برگردن، جال به معنی دام و توره و عصا در دست، این جال برگردن و عصا در دست قیده. روی به آن درخت نهاد، روی نهادن یعنی رفتن. بترسید و با خود گفت این مرد را کاری افتاد. رای حرف اضافه است، یعنی برای این مرد کاری پیش اومده، قصد انجام کاری رو داره که داره میاد و نتوان دانست که قصد گرفتن من رو داره یا قصد گرفتن کسی دیگر رو دارد، که باز حذف به قرینه لفظی داریم. من باری به معنی خلاصه. به هر صورت جای نگه دارم، در جای خودم میمونم و مینگرم، کنایه از این که دقت میکنم، تأمل میکنم تا این چه کار میخواد بکنه. ادامه متن رو پس از استراحتی کوتاه با هم میخونیم. پیش آمد و جال باز کشید و حبه بینداخت و در کمین بنشست. ساعتی ببود، قومی کبوتران برسیدند و سر ایشان کبوتری بود که او را متوقه گفتندی و در طاعت و متاوعت او روزگار گذاشتندی. چندان که دانه بدیدند غافلوار فرود آمدند و جمله در دام افتادند و صیاد شادمان گشت و گرازان به تگیستاد تا ایشان را در ضبط آرد و کبوتران استرابی می کردند و هر یک خود را می کشید. تا اینجا قلمروهای این درس، این متن رو با هم بررسی می کنیم. صیاد پیش آمد، یعنی صیاد جلو آمد. جال باز کشید، یعنی دام را پهن کرد، گسترد. حبه به معنی دانه. دانه بینداخت و در کمین نشست، کنایه از اینکه پنهان شد، در جایی برای حمله ناگهانی پنهان شد. ساعتی ببود، یعنی مدت زیادی گذشت، مدتی منتظر ماند. قومی، دسته‌ای، گروهی کبوتران برسیدند که فعل ماضیه که برای تأکید سرش به می اومده. سر ایشان یعنی رئیس آنها، بزرگ آنها، کبوتری بود که او را متوقه گفتندی. او را، را حرف اضافه به معنی به او متوقه می گفتند. متوقه یعنی کبوتر توغدار، کبوتری که یک گردنبند از رنگ دیگه‌ای بر گردنش هست. فاخته و قمری را هم به دلیل رنگ دور گردنشون متوقه میگن. گفتندی ماضی استمراری هست، میگفتند. سر ایشان کبوتری بود که او را متوقه مینامیدند. متاوعت یعنی فرمان برداری کردن، روزگار رو به متاوعت از اون می گذراندند، گذاشتندی به معنی می گذراندند. غافلوار قید بچه ها به معنی ناغافل، بیخبر، ناآگاهانه. فرود آمدند، پایین آمدند، جمله یعنی همگی به دام افتادن، در بند، در دام و تور اون صیاد افتادن. صیاد چی کار کرد؟ شادمان گشت. شادمان مسنده. گرازان به تگ ایستاد. گرازان به معنی جلوه کنان و با ناز راه رفتن، از روی شادی و غرور حرکت کردن. تگ به معنی دویدن. اما بچه ها، ایستاد در اینجا به معنی ایستادن نیست، از فعل‌هاییست که معنی آغاز کردن و شروع کردن رو میرسونه. اینجا یعنی شروع به دویدن کرد و میخواست که کبوتران رو در ضبط آرد، یعنی بگیرد، به چنگ بیاورد. کبوتران استراب میکردن، بیتابی و بیقراری و ناراحتی میکردن و هر یک خود را میکوشید، یعنی هر کدوم از کبوترها برای نجات خودشون میکوشیدند و تلاش میکردند. بچه ها، کبوتران رو توضیح داده که چقدر بیقراری میکردند برای نجات خودشون. ادامه این متن رو با هم داشته باشیم. متوقع گفت: جای مجادله نیست، چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهمتر از تخلص خود شناسند و حالی ثواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوتی کنید تا دام از جای برگیریم که رهایش ما در آن است. کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سرخیش گرفت. بچه ها میگه که متوقعی که رئیس اونا بود بهشون گفت که جای مجادله یعنی زمان و موقعیت مناسب برای بحث و جدل و درگیری نیست. طوری باید عمل کنیم، چنان باید که همگنان یعنی همگی. استخلاص به معنی رهایی، خلاص شدن. استخلاص یاران را، رهایی دوستان را مهمتر از تخلص یعنی رهایی خود بشناسید. همتون باید رهایی دوستانتون رو مهمتر از رهایی خودتون بدونید. و حالی یعنی اکنون، ثواب آن باشد یعنی کار درست آن است. بچه ها دقت کنید که ثواب با ساد با ثواب با سه سه نقطه هم آواست. ثواب با ساد یعنی کار درست، اما ثواب با سه سه نقطه یعنی پاداش. خب میگه اکنون، حالی یعنی اکنون، ثواب آن باشد که جمله یعنی همه به طریق تعاون، یعنی از راه یاری، تعاون به معنی یاری، به شیوه همیاری، قوتی کنید، زور بزنید، توانایی به خرج بدید، تلاش کنید تا دام از جای برگیریم، یعنی بلند کنیم. که این که به معنی زیرا، که یه بیان علت. رهایش ما یعنی رهایی ما در این است، در آن است که با هم دیگه دام رو بلند کنیم. کبوتران فرمان وی بکردند، فرمانش رو قبول کردند و دام رو کندند و سر خیش گرفت. این خیلی مهمه بچه ها که بدونید که در متون گذشته گاه شناسه رو به قرینه فعل قبلی حذف می کردن. سر خیش گرفتند بوده که اینجا گفته سر خیش گرفت و منظور ادامه کار خود رو، راه خود رو پیش گرفتند. قصه کبوتر تغدار رو تا همینجا نگه دارید تا انشالله در جلسات بعد این قصه رو با هم ادامه بدیم و نکات زبانی و ادبیش رو بررسی کنیم. همتون رو تا جلسه بعدی به خداوند بزرگ میسپارم و برای همتون آرزوی سلامتی و شادکامی دارم.
13:56 دقیقه است.
ایران کشور دلدادگان است.
مظهر عشق و آزادی در جهان.
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایرانمان را میسازیم.
آینده با خاک ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشک این روزهامان جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره سر ایران شود نیاز به تولید ملی همه سرفراز. گل اقتصاد از شکوفا شود، سحرگه امید از تو پیدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
به پایان بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شاد باشید. خداحافظ.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.